شما به عنوان سرپرست اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک علم و فناوری به ما بگید.
بله، نمایشگاه برنامه‌ریزی نوآوری و فناوری با نام استراتک 12 دوره هستش که در کشور برگزار میشه و در واقع تونسته که در ادوار گذشته به صورت سالانه میزبان بیش از 400 شرکت فناور و نوآور برای معرفی آخرین دستاوردهاشون باشه و مورد استقبال بیش از 100,000 نفر مخاطب به صورت سالانه قرار میگیره.
بله.
13 دوره این نمایشگاه از 18 تا 21 اردیبهشت ماه سال آینده در محل پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد و ثبت نام متقاضیان برای حضور در این نمایشگاه از امروز آغاز شده و تا 20 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت. یعنی حدوداً نزدیک به قریب به 2.5 ماه در واقع بازه ثبت نام هستش که برای مخاطبی در نظر گرفته شده. منتها البته با توجه به استقبال خوبی که هر ساله از این نمایشگاه میشه، معمولاً ظرفیت نمایشگاه خیلی زودتر از این بازه زمانی تکمیل میشه. لذا دعوت هم از همه علاقه مندان به این حوزه که نوآوری خاصی دارن و میخوان نوآوریشون رو در این نمایشگاه به معرض دید عموم بذارن، این هستش که در اولین فرصت اقدام به ثبت نام برای حضور و مشارکت در نمایشگاه اینوتکس داشته باشن. یک تفاوت کلی که نمایشگاه اینوتکس امسال با در واقع سالهای گذشته داره این هستش که ما امسال تمرکزمون روی حوزه نوآوری هستش. لذا حتی شرکت‌های فناور به شرط اینکه نوآوری خاصی داشته باشن امکان حضور دارن. حالا این نوآوری میتونه نوآوری در محصول باشه یا نوآوری در خدمات. اما با توجه به مفهوم کلی نمایشگاه اینوتکس که یک نمایشگاه نوآوری هست، امسال در فرایند ثبت نام شرکت‌ها یک ارزیابی کوچیک اولیه میشن که حتما اون شاخص و شاخصه نوآوری رو حالا در محصولشون یا در خدماتشون داشته باشن و در صورت که این شاخصه رو داشته باشن، ما انشاءالله در خدمتشون توی نمایشگاه اینوتکس به عنوان مشارکت کننده یا غرفه‌دار خواهیم بود. سایر علاقه‌مندان هم که هم در واقع به فراخور میتونن از این نمایشگاه بازدید داشته باشن.
آقای فشمی، اگر اجازه بدین برای دوستانی که میخوان امسال شرکت کنن و ثبت نام کنن در این نمایشگاه بین المللی، تجربیات شرکت کنندگان پارسال رو یه چند دقیقه پخش کنیم، موافق هستید؟ اتفاقا خیلی کار خوبیه،
حتماً،
این ذوق تهیه کنندمون بوده. بشنویم تجربیات دوستان پارسال رو.
ما آژانس تبلیغاتی داریم، تبلیغات حالا به طور مختص DTL و محصولات هوشمند تبلیغاتی درون فروشگاه یا حالا بیرون از فروشگاه تولید می‌کنیم.
پلتفرم‌های آموزشی و شبکه‌های اجتماعی سازمانی هست و یه حوزه دیگه هم داریم بحث واقعیت مجازی هست.
زمینه فعالیتمون تولیدکننده کیپولای تخت‌افزاری ارز دیجیتال هستیم، تولید داخل هستش.
شرکت کار الکترونیک مبنا که در زمینه صافت و تجهیز بوته الکترونیکی فعال هست.
تقریباً 18 سال فعال در حوزه فناوری‌های مالی به عنوان سولوشن پرووایدر بانک‌ها، PSP‌ها، اپراتورها و کسب و کارهای بزرگ.
هدف اینه که همین که محصول رو معرفی کنم، بتونم دیده بشم، از اون بعد بتونم خودم یه سری روابط بالا، به قولن بازاریابی B2B رو انجام بدم، بتونیم حالا شریک تجاری پیدا بکنیم و اگر هم حالا بشه از فرصت‌هایی که مثل کافه سرمایه‌شون هست استفاده کنیم.
ما از طریق نمایشگاه می‌تونیم به توسعه دیرسافت‌های خودمون خیلی کمک کنیم. حالا چه از طریق جذب توانمند و خیره باشه، چه از طریق جذب توان باشه برای توسعه سایت خودمون و چه از طریق افزایش تعداد همسایه‌ها.
تمایزی که داره اینه که کسب و کارهایی که سطح نوآوری و سطح فناوری براشون بالاتره و طبیعتاً ریسک بالاتری دارن، در این نمایشو بهتر امکان دیده شدن دارن، بهتر امکان جذب سرمایه، جذب شراکت دارن و حتی امکان استارت.
دلیل شرکتمون توی اینوتکس این بود که اسم کنم نمایشگاهی برای فناوری و تکنولوژی‌های روزه و
آدمایی که میان توی نمایشگاه آدمای خیلی علمی و با سطح فناور، یعنی آدمای فناورانه ای هستند.
خب اینم تجربیات دوستانی که سالهای گذشته در این نمایشگاه شرکت کردن. صحبت دیگه دارین آقای فشمی؟ بفرمایین.
من فقط تکمیل بکنم، در واقع خیلی این بخش بخش خوبی بود که باعث شد که من این رو هم بخوام در واقع شفافش بکنم.
بله بله.
نمایشگاه اینوتکس همینطور که در بین مصاحبه‌های شما بود، نمایشگاه حوزه نوآوری است. نمایشگاه بله. حوزه نوآوری با نمایشگاه‌های تجاری یک مثال
کاملا فرق میکنه. بله.
نمایشگاه حوزه نوآوری هدف افرادی که شرکت میکنن تو این نمایشگاه عمدتاً برمیگرده به جذب سرمایه گذار، برمیگرده به در واقع مذاکرات، حالا اصطلاحا هم بی تو بی یا مذاکراتی که بین بنگاه‌های اقتصادی اتفاق میفته برای اینکه بیان در واقع مشتری‌های خاص خودشون رو پیدا بکنن و غیره، و نوآوری‌هاشون رو به منصه ظهور بذارن تا توی برای مثال سازمان‌ها، صنایع مختلف و غیره مورد استفاده بشه. به خاطر همین اینوتکس صرفا یک نمایشگاه نیست. 24 25 عنوان مختلف رویدادی در کنار اینوتکس اتفاق میفته که هدفش ایجاد ارتباط بهتر بین این نوآورها با افرادی که میتونن ارزش افزوده ای به این نوآوری اضافه بکنن. برای مثال مثلا در کافه سرمایه اینوتکس سرمایه گذارها میان در کنار این نوآوران میشینن تا بتونن در واقع خلأ سرمایه‌شون رو تکمیل بکنن، یا در رویدادهای ارائه نیازهای فناوری که تو دنیا با عنوان در واقع ریورسیت شناخته میشه. ما در اینوتکس هر سال 5 نمونه از این بله. رویدادها و برنامه‌ها رو داریم که صنایع میان و نیازهای فناوریشون رو مطرح میکنن، از بین این نوآورها اونهایی که بتونن این نیاز فناوری رو برطرف بکنن باهاشون وارد تعامل میشن.
بسیار.
خاطر همین خیلی نکته مناسبی رو در واقع شرکت کننده اشاره کرده بود که نمایشگاه نمایشگاهی هستش که برای افرادی که در واقع یک بله. ایده خلاقانه دارن و میخوان ارتباط بگیرن با سایر نهادهایی که از این ایده میتونن استفاده بکنن، یک جایی که میتونه جای مناسبی باشه.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای سجاد عباسی فشمی، سرپرست اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک علم و فناوری پردیس، و برای همه افرادی که در حوزه‌های فناوری و نوآوری میخوان قدم بگذارن آرزوی توفیق و افتخارات بزرگ داریم. با تو خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
خدا نگهدارتون.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
دستاوردهای پزشکی، برنامه روزنه و دکتر کیانا فرحی. سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر باشه خانم ادبی عزیز. خوشحالم که با شما صحبت
می‌کنم. منم همینطور. حالا احوال چطوره؟
شما چطورین؟ خوبی؟
منم خوبم، خدا رو شکر. خب خانم دکتر، دستاوردهای پزشکی و خبرهایی که شما همیشه دست اول برای مخاطبان برنامه روزنه رادیو گفتگو دارید.
بله بله حتما. من یه چند تا دستاورد خیلی مهم که امسال 1402 در حوزه پزشکی بود و آخرینش هم به هر حال رونمایی از انسولین‌های جدیدالاثر بود که تولید داخل و خیلی مهمه، چون افت قند خون ندارن اینها و تولید داخل قیمتش خیلی مناسبه. این خبری برای جز مهمترین نکات بود. یه نکته دیگه در مورد دهک های 5 دهک اول که به صورت رایگان بیمه پایه براشون در نظر گرفته شد و از همه مهمتر بیمه عشایر و روستایی که اون رو توسعه دادن، پوشش خیلی گسترده تری گرفت این بیمه عشایر و روستایی، چون قبلا یه بحثای تایید داشت و یه مقدار کار مشکل بود، تمام موانع برداشته شد. این نکته مهمه دیگه. این نکته مهمه دیگه باز بیمه ای، چون خیلی مردم با بیمه سر و کار دارن، بعضی اصلا که الان هیچ بیمه ای ندارن برای همه اونها وزارت بهداشت اعلام کرد که تا 3 ماه بیمه پایه رو در نظر میگیره. یعنی اگر کسی
خیلی خوبه
آره خیلی خوبه. بعضی اصلا میان بیمارستان یا اینکه میان به هر حال میخوان دارو بگیرن به هر دلیلی بیمه ای ندارن، همه اونها پوشش بیمه پایه رو میگیرن که این خیلی در واقع اقدام مثبتیه. و یه نکته دیگه هم در مورد صادرات داروه. حالا درسته ما خودمون در بعضی از داروها وارد کننده هستیم، ولی در بعضی از داروها که اتفاقا داروهایی مثل مسکنها هستن و داروهای خیلی پرمصرفی توی دنیا هستن، چون همونجور که شما بهتر از من میدونید ما داروهای خاص بله وارد کننده هستیم، ولی خب اونا درصد کمتری از جامعه استفاده میکنن. ولی مسکن رو خود من استفاده میکنم، خیلی استفاده میکنن، یا داروهای مثل آنتیبیوتیک های ساده رو خب طیف خیلی گسترده استفاده میکنن. خوشبختانه تونست کشور ما به حدی از استانداردها برسه که بتونیم به کشورهای آفریقایی اینها رو صادر کنیم، چون میدونیم که جمعیتی که اونجا مصرف کننده این دارو هستن جمعیت برای قابل توجهیه و این ارتباط برقرار شد. این حالا چند تا دستاورد بود که من خدمت گفتم اگه فرصت باشه که بیشتر صحبت کنیم، اگر نه که
متشکرم. همین دستاوردها برای امروزمون کافیه، روزمون رو ساخت. خیلی ممنونم.
من یه نفس بکنم.
عالی بود، خیلی متشکرم ازتون خانم فرایی. و اگه یه موضوع خیلی مهمی هست برای یه موضوع جا داریم خانم دکتر.
بله داره.
بله بله.
یه موضوع خیلی مهمی که هست در مورد در واقع کسانی هست که از سوختگی دارن رنج می‌برن. اولا که چهارشنبه آخر سال من خیلی از حالا به نظرم
آفرین به شما دقیقاً
خیلی مهمه. دو در زمینه درمان سوختگی و میدونید که زخمای سوختگی خیلی به مشکل خوب میشن با استفاده از روش‌های مثل تزریق سلول بنیادی. میگم اینا علمی و دانشگاهی نه تبلیغاتی، و روش‌های خاصی از PRP بازم به صورت علمی و در مرکز خاص و پزشکی بازساختی خیلی نتایج خوبی حاصل شده. حتی کسانی که زخمای قدیمی دارن سوختگی با مواد شیمیایی مثل اسید و قلیا دارن، توی برای مراکز کار تولیدی بودن بعضی اوقات سوختگی ها به وجود میاد، اینا الان دستاوردهای خوبی هست، حتما میتونن مراجعه کنن و در واقع استفاده کنن. انجمن سوختگی خیلی در این زمینه داره فعالیت میکنه، ولی اینم میگم هیچ وقت ما نمیتونیم پوست عادی رو داشته باشیم. تا الان که من خدمت شما در آسترو انسان خواهش میکنم مراقب سوختگی باشین، چه کسانی که سوختگی های کارگاه و بران مرکز صنعتی هن، چه حالا چهارشنبه آخر سال که حالا تا موقع من سعادت داشته باشم بیشتر خدمت شما صحبت.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر، با تو خداحافظی میکنم.
ارادت دارم، خیلی ممنون.
خداحافظ. خدا نگهدار.
زندگی هوشمند، زیر ساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، روباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
یادتون میاد تا همین چند سال پیش میخواستیم یه موبایل یا یه هنسفری یا حتی شارژر بخریم، باید میرفتیم بازار، کلی وقت و انرژی صرف میکردیم تا بتونیم محصولمون رو خریداری بکنیم، آخرش ممکن بود سرمون کلاه بره. یادتونه برای خرید PC، کامپیوتر، لپتاپ، تبلت، باید میرفتیم بازار، ما کلی انرژی هدر میدادیم تا بتونیم محصولمون رو خرید بکنیم. یادتونه زنگ میزدیم آژانس میگفتیم ماشین میخوایم، میگفت 5 دقیقه دیگه میاد دم در خونت، 2 ساعت معطل میشد، آخر ماشین نمیفرستاد، هیچ کاری هم نمیتونستیم بکنیم. خب چی شد؟ همه آژانس ها جمع شدن، خیلی هم بیکار شدن، البته یه سری هم رفتن سر کار. حالا یه سوال، به نظر شما تکنولوژی بده یا خوبه؟ تکنولوژی یه تهدیده یا یه فرصته؟ تکنولوژی هم میتونه یه تهدید باشه، هم میتونه یه فرصت باشه. اگر تکنولوژی رو یاد گرفتید و تو کسب و کارتون به کار بستید و ازش استفاده کردید، میتونه یه فرصت باشه. اما اگر نسبت به تکنولوژی گارد گرفتید، ازش فاصله گرفتید، آموزش ندیدی، تو کسب و کار استفاده نکردید، قطعاً یه تهدیده و کسب و کار شما رو نابود خواهد کرد. اخیراً یه تکنولوژی اومده تو سالهای اخیر که تو ماهای اخیر خیلی هم پررنگ‌تر شده به اسم AI یا هوش مصنوعی. قطعاً در ماه‌های آتی و آینده نزدیک در مورد هوش مصنوعی خیلی بیشتر خواهید شنید. هوش مصنوعی زندگی بشر رو دگرگون خواهد کرد. شرکت مایکروسافت 49% از سهام یکی از همین شرکت‌های هوش مصنوعی به اسم چت جی پی تی رو خریداری کرد. خیلی جالبه، مایکروسافت 10,000 نفر از کارمنداشو اخراج کرده. شرکت متا 11,000 نفر از کارمنداشو اخراج کرده. شرکت آمازون 18,000 نفر رو اخراج کرده. اخیراً شرکت گوگل 12,000 نفر رو اخراج کرده. یه سوال، آیا به نظر شما این کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ و قول‌های بزرگ آی‌تی دنیا نمی‌دونستن که بزرگترین سرمایه یک شرکت نیروی انسانی اون شرکته؟ قطعاً می‌دونستن. بعد چرا این کارو کردن؟ اگر شما تو کسب و کار و بیزینستون ببینید که یک ربات یا تکنولوژی هوش مصنوعی میتونه خیلی سریعتر، خیلی دقیقتر، 24 ساعته بدون خستگی و خطا کار چندین نفر رو انجام بده، چی کار میکردید؟ کسب و کار و بیزینس خیلی خیلی سخت گیره، خیلی بیرحمه. اگر از تکنولوژی دور باشید و تکنولوژی رو یاد نگیرید و تو کسب و کارتون استفاده نکنید، قطعا متضرر خواهید شد.
خب بریم به سراغ یک گفتگوی دیگر و راجع به مدیریت گاز باهاتون صحبت بکنیم، چرا که این روزها هوای سرد باعث شده که مصرف گاز هم بیشتر بشه. آقای مهندس ساجد کاشفی، سرپرست مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران همراه ما هستند. آقای مهندس خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بنده هم خدمت شما سرکار خانم آدابی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم.
متشکرم. خواهش میکنم. آقای دکتر کاشفی، با توجه به محدودیت زمانی که داریم، شما راهکارهای مدیریت مصرف رو به ما بگید تا انشالله همه نقاط کشورمون از مصرف گاز بی بهره نباشند و بتونن مناطقی هم که به هر حال سردتر هستن، سردخیزتر هستن، بتونن بهتر از گاز استفاده کنن. حالا راهکارها همیشه گفته شده البته، بله، که مثلا حالا بله، پوشیدن لباس گرم و بستن در و پنجره و استفاده از پرده‌های ضخیم، اما راهکارهای دیگر رو شما بفرمایید لطفاً.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که همونطور که خود شما فرمودید، راهکارهای مصرف بهینه خب تو برنامه‌های مختلف، تو این برنامه رادیو گفتگو،
بله،
بارها مطرح شده و اینها برای یادآوری و ذکر این نکته که ضروریه که ما با همکاری همدیگه بتونیم کمک بکنیم که گاز به اکثر نقاط کشور برسه و منزل همه هموطنان عزیزمون در سراسر کشور گرمای خودش رو حفظ کنه.
بله.
نکته اساسی که ما همیشه یادآوری میکنیم به مردم عزیزمون اینه که همیشه سعی بکنن که در واقع با نصب یک دماسنج معمولی در منازلشون، در محیط کارشون، دمای رفاه رو روی اون اندازه‌ای که به عنوان دمای رفاه عنوان شده که معمولا میگن بین 21 تا 24 درجه است حفظ کنن و در واقع با کم و زیاد کردن وسایل گرمایشی سعی کنن دمای محیط رو در اون اندازه نگه دارن، نه با باز و بسته کردن پنجره و در واقع وقتی هوا بیش از اندازه گرم میشه، چه تو محیط منزل چه تو محیط کار. بالاخره بعضی از هموطنای ما عادتشون اینه که پنجره رو باز میکنن تحت این عنوان که هوای اتاق عوض شه، ولی عملا یه بخش زیادی از انرژی به هدر میره به این ترتیب.
بله.
نکته دیگه رو که باید حتما بهش توجه داشته باشیم اینه که ما در مناطق سردسیر اون جایی رو که بیشترین استفاده را داره گرم نگه داریم. خب در خیلی از مناطق ما، چه در مناطق روستایی چه در مناطق شهری، در استانهایی که در مناطق سردسیر واقع شدن، اتاقهای در واقع زیادی دارن و داخل هر کدوم از این اتاقها معمولا وسیله گرمایشی قرار داره، حالا
همینطوره، درسته،
صورت شوفاژ یا بخاری، و واقعا نیاز نیستش که اگر یه اتاقی شاید در طول روز یک بار بهش بیشتر مراجعه نمیشه یا فضایی که اونچنان مورد استفاده قرار نمیگیره، دمای
بله،
دقیقا به اندازه قرار بگیره که
بسیار.
در واقع اونجایی که بیشترین استفاده رو داره و بیشترین تردد در اونجا داره انجام میشه.
خیلی ممنونیم آقای دکتر، از شما خیلی متشکرم. آقای مهندس کاشفی، انشاءالله که به دوستان ما به این نکات توجه کنن و رعایت کنن، عمل کنن. متشکرم، با تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
بله، در بخش سوال از شما و پاسخ از روزنه راجع به رژیم‌های غذایی می‌خوایم صحبت بکنیم. اینکه حالا از شنبه شروع می‌کنیم، این رژیم غذایی رو همسایه‌مون گفته، این رژیم غذایی مون دختر خاله‌م گفته، این رژیم غذایی رو مثلا مادربزرگم پیشنهاد داده. اصلاً این رژیم‌ها درست نیست. حالا من نمیتونم اظهار نظر کنم چون کارشناس نیستم، ولی آقای دکتر حسین ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همراه ما هستند و صحت و سقم این رژیم‌ها رو به ما خواهند گفت. آقای دکتر ایمانی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، این شنبه چرا نمیاد هیچ وقت؟
بله.
این شنبه که ما همیشه رژیم میگیریم چرا نمیاد؟ میخوایم یعنی بگیریم ولی نمیاد.
بله.
خب آقای دکتر، میخواین که ما با یه تلفن شروع کنیم چون خیلی تلفن و پیامک داشتیم. موافق هستی با یه تلفن و سوال تلفنی شروع کنیم؟
بله،
بفرمایید.
زمن عرض خسته نباشید، چیزی که برای من همیشه سوال بوده این بوده که با غذا همزمان با غذا میتونیم سالاد، کاهو این چیزا مصرف بکنیم یا فاصله باشه بینش بهتره؟ سوال من هست.
همزمان با غذا سالاد مصرف کنیم یا قبل از غذا آقای دکتر؟
بله، ببینید، اونایی که خب قصد کاهش وزن دارن و میخوان وزنشون رو کم کنن، اصولا توصیه ما این هستش که سالاد و سبزیجات رو قبل از وعده غذایی استفاده کنن، چون به خاطر اینکه سبزیجات حاوی فیبر زیادی هستن و کالری خوب بالایی هم ندارن، میتونه یه حجم زیادی از معده رو پر کنه.
درست.
و به کاهش سیری و به موازش به افزایش سیری و کاهش حس گرسنگی به فرد کمک کنه.
درسته. بسیار خب، بریم سوال بعدی رو هم بشنویم.
برای درمان کبد چرب میخواستم بدونم که چه رژیمی باید رعایت بشه و مشکل برطرف بشه.
این یه مشکل خیلی زیاده تو جامعه آقای دکتر ایمانی.
بله بله. ببینید، متاسفانه امروز آمار کبد چرب در کشور ما
بله.
رو به افزایش، یکی از علتاش آمار اضافه وزن و چاقی در کشور ما بالا رفته، سطح فعالیت بدنی بسیار پایینه و مصرف کربوهیدرات ها و نشاسته های تصفیه شده، یعنی که حاوی سبوس یا فیبر نیستن
بله.
بالا رفته، میزان کبد چرب زیاده و متاسفانه این آمار در کودکان هم بین 7-27% گزارش شده.
درسته.
خب یکی از اصلی ترین درمان های کبد چرب کاهش وزن تدریجی است.
آها، کاهش وزن تدریجی.
تدریجی، بله. یعنی فرد ماهی 2-4 کیلو وزن کم بکنه و کاهش وزن شدید ما اصلا توصیه نمی کنیم. اونایی که یه دفعه توی مثلا حدودا در هفته میخوام 5 کیلو وزن کم کنن یا در ماهش 10-15 کیلو وزن توصیه نمیشه، چون همون کاهش وزن شدید خودش باعث ایجاد کبد چرب میشه. پس یک کاهش وزن تدریجی با تاکید که در یک رژیم غذایی سالم ما باید هر 5 گروه مواد غذایی داشته باشیم.
درسته.
یعنی گروه سبزیجات، میوه‌جات، لبنیات، گروه پروتئین‌ها و گروه نشاسته‌ها.
یه تلفن دیگه هم فکر کنم میتونیم بشنویم.
دکتر لطفاً بپرسیم که برای لاغری چربی شکم خیلی که انباشته است، بهترین نوع غذا چی هست اگه بخوایم ما مصرف کنیم؟ راهنمایی بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
برای از بین رفتن چربی شکم چه کنیم آقای دکتر؟
بله، ببینید، ما هیچ رژیم و داروی خاصی در دنیا نداریم که فقط بیاد به صورت موضعی اثر بذاره.
بله.
همین رژیم ها و داروها و به صورت کلی اثر میذاره. اون فردی که خود تجمع چربی تو ناحیه شکم داره وقتی لاغر میشه، قاعدتا خب بیشترین کاهش سایز و از دسته چربی در ناحیه شکمی داره.
برای
خب بقیه جاهای بدن هم تا یه حد چربی از دست میده. ما تنها راهی که داریم که چربی شکمی رو به صورت موضعی از دست بدیم، این که حالا در کلینیکا یا در مطب دستگاه لاغری موضعی هست و با دستگاه خاص میگیرن، حالا به صورت وکیوم کردن این کاهش سایز انجام میشه. ولی اینکه ما یه رژیم توقع داشته باشه فقط چربی تو ناحیه کمی از بین بره، چنین چیزی وجود نداره.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر ایمانی.
دلمون
می‌خواست که بیشتر از وجودتون استفاده کنیم، زمانمون محدود هست. باهاتون خداحافظی می‌کنم و به اتفاق آقای دکتر ایمانی با شما مخاطبان محترم روزنه هم خداحافظی می‌کنم تا فردا رأس ساعت 9. روز خوش.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداره،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهربند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که مخاطبین عزیز لازم هست که در جریان باشیم که ما امروز در فضای همواره آنلاین و همواره دیجیتال داریم زیست میکنیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای،
و این زیست آنلاین و دیجیتال قاعدتا ویژگی هایی رو به ما بار میکنه به عنوان مخاطب که ما از اونها به عنوان ویژگی های رفتاری مغز آنلاین صحبت بکنیم. مغز آنلاین مبتنی بر استمرار کنشگری های آنلاین هستش و باید در نظر داشته باشیم که این مغز آنلاین میتونه نگرش شناختی ما رو هم تغییر بده. ما در این فضا با یک پدیده بسیار جدی به نام حواس پرتی دیجیتال هم مواجه هستیم. به هر حال امروز تنازع برای جلب توجه کاربران بین قولهای تکنولوژی در جریان هست و هر کسی که توجه بیشتری رو جلب بکنه موندگارتر هست. پس باید حواسمون باشه که توجه من و شمای مخاطب امروز یک کالای گرانبها هست. همه فضاهای دیجیتال و آنلاین تلاششون این هست که من و شما کمتر تمرکز بکنیم و بیشتر توجه بکنیم. عمق این دو با همدیگه متفاوت هست و خروجی که به من و شمای مخاطب میده اون هم متفاوت قلم داد میشه. یه نکته جدی هم که وجود داره، اون مغز آنلاین، اون فضاهای همواره آنلاین به ما این تصور رو میده که ما در حال دریافت اطلاعات بیشتر هستیم. به هر حال ما در عصر رسانه‌های آنلاین آزاد و عصر رسانه‌های آنلاین همه جایی رفتیم و هر کجا که میریم این رسانه‌ها وجود دارن و این تصور رو به ما القا می‌کنن که ما بسیار میدونیم، ولی این جمله شاید خالی از لطف نباشه که بهش توجه بکنیم. ما اونقدری میدونیم که انگار اساساً نمیدونیم. ما متأثر از این فضا با یک نسل حواس پرت و دیجیتال زده هم مواجه هستیم. به هر حال توجه من و شما بهش به عنوان یک مدل بازاری نگاه میشه، میگه توجهت رو بده، اطلاعات رو بگیر و نتیجه داشتن اطلاعات بدون تمرکز میتونه ورود به تونل نادانی باشه. به هر حال سواد رسانه‌ای به ما برای همین مسئله هست که تاکید میکنه که متوجه باشیم که چه چیزهایی رو وارد ذهنمون میکنیم، دروازه‌بانی بکنه ذهن ما، محتواهایی که واردش میشه و ببینیم اساساً چه بخشی از اینها ضروری هستن و چه بخشهایی رو میتونیم نادیده بگیریم و اتفاق خاصی هم در حوزه دریافت اطلاعات ما رخ نده. ما باید مبتنی بر آموخته ها و آموزه های سواد رسانه‌ای به گونه برنامه ریزی بکنیم که کنشگری هوشمندانه تری داشته باشیم و برای توجه و تمرکز خودمون در عصر رسانه های آنلاین احترام بیشتری قائل باشیم.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو